اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سیما بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و لعن على اعدائهم اجمعین. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود حضرت سامن الحجج علی ابن مصد رضا علیه آلاف و تحییت و سنا را. در ارتباط با وجود مبارک حضرت سامن علیه السلام و سلام، نکاتی که در خور این فرصت محدود باشه از خودشون توقع داریم به زبان ما آن بیارن که ذخیره گوینده و شنونده باشه و مایه نورانیت دلها. امامت در منطق قرآن کریم یک شأن عالمگیر دارای قدرت تکوینی و ابعاد انسان کامل است. امام خلیفت الله است. امام با ملکوت عالم آشناست. امام در کرسی کن فیکون استقرار دارد. امام جان عالم امکان است. همون حضوری رو که روح ما در تک تک سلول‌های بدن ما، رگ و پی ما دارد، امام حضورش در همه عوالم امکان همون حضور روح است که اشراف بر همه اعضا و جوارح ما دارد. وجود مبارک حضرت علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و ثنا یک خطبه حدود یک صفحه و نیم در ارتباط با مسئله امامت دارد که صفات امام را هم در بعد ملکوتی و هم در بعد نحوه ارتباط امام با امت، با محبان و موالیان خودش بیان فرموده است. دو سه جمله از این کلمات نورانی حضرت رضا علیه السلام را به محضر شما تقدیم می دارم. فرمود الامام هو الامین و شفیق. امام امین مطلق خداست، ولی امانتداری است که نسبت به امت که امانت خداست به دست امام داده است، هم امین است و هم شفیق است. افرادی هستند به امانت خیانت نمی کنن، اما مهربانی، شفقت ازشون توقع نیست. این امانت هایی که در بانک ملی گذاشته بودن به سرقت رفت و الحمدلله خدای متعال دلها رو شاد کرد و پلیس تهران به عنایت الهی تونست طی یکی دو روز سارقین رو دستگیر بکنه. بانک امانت میگیره، ولی بانک عاطفه نداره، کاری به امانت گذار نداره. اما امام که ان الینا ایابهم و ان علینا حسابهم، یا ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، امام امین است، اعمال ما به محضر امام تقدیم می شود، نماز ما، روزه ما، احسان و صدقات ما، اذکار ما، اوراد ما، نیات پاک ما، گریه های توبه ما، گریه های شوق ما، گریه های مصیبت ما، زیارت های ما، همه اینها در صندوق امامت و امانت نگهداری می شود. و امام علیه السلام موقع مرگ ما و در قیامت این پرونده اعمال ما در محضر اوست. قرآن کریم اینها رو شاهد اعمال معرفی فرموده، و جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. مرحوم علامه بزرگوار صاحب تفسیر المیزان قدس الله نفسه الزکیه، ایشون در ارتباط با این آیه بحث مصطفایی داره که میگوید مراد از این کنتم امتن وسطن ائمه اطهارن، اینها بر صراطن و هر دو طرف صراط تحت اشراف اینا هستن، اینا شاهدن، اینا الگوین، اینا مشرفن، پیغمبر هم بر اینها شاهد است. و مسئله حساب روز قیامت که هر امامی مسئول حساب امت خودش است، برای این است که امام شاهد بر اعمال، صحیفه عمل ما را امام امضا میکنه تا قبول میشه. اگر نماز ما را، اگر عبادت ها و جهاد و خونهایی که در جبهه ریخته میشه امام امضا نکند، بالا نمی رود. لذا یک نوع صندوق عیبت و علم هست، خزینه غیب هست، در این حال حفاظ اعمال و اعتقادات ما امام است. رضا امام علیه السلام حضرت رضا فرمودن هوبل امین و شفیق، او امینه، شما هرچی به امام بسپارید حضرت به امانت از شما تحویل میگیرد. ولی مثل بانکداری اینا نیست که پول شما را به امانت نگه دارد، با شما رابطه عاطفی نداشته باشید. امام امینی است که نسبت به شماها که اعمالتون رو، خودتون رو، ناموستون رو، شرفتون رو، استقلالتون رو، کشورتون رو اگه به امانت بدید، او هم حفظ امانت میکنه و هم شفقت و مهربانی دارد. بعد فرمود که او به منزله والد است، او پدر برای همه شماست. پدر بودن، چند نوع پدر ما داریم، یکی ابن علمک، یکی ابون زوجک، یکی ابون ولدک. پدر نسبی ما پدر ماست، پدر عیال ما پدر ماست، اما کسی که شخصیت ما در دامن او شکل گرفته است، ما تولد معنوی من مربوط به اوست، او هم پدری است که نسبت پدر معنوی، پدر روحانی، پدر ولایی اقوای از پدر نسبی و پدر تزویجی است. امام علیه السلام روح ما را، شخصیت ما را، حقیقت ایمانی ما را او تربیت میکند. سشنی که برای امام علامه طباطبایی در کتاب شریف شیعه در اسلامشون مطرح فرمودند، یکی از شؤون امامت این است که باطن اعمال ما را، همین توحید افعالی که در سوره مبارکه اذا وقع آمده، افرئیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما تخم میپاشید، شما نمی رویانید، این تخم جامد با دست شما در زمین نرم افشانده می شود، ولی کی این تخم را از شما تحویل می گیره؟ کی یک دانه شما را به صورت هفت خوشه در میاره و به شما حاصل می ده؟ اونی که زرع می کنه و می رویاند اون شما نیستید، شما اصلا خبر ندارید. همین گونه که ازدواج موجب تناسل میشه، پدر چه نقشی در تکمین نطفه و به وجود آمدن بچه داره؟ شما هیچ خبر نداری، ولی هو الذی یصبر فی الارحام، او در رحم مادر صورتگری میکنه، او این نطفه گندیده را به صورت یک کودک دلنگیز در میاره، او صورتگری میکنه، او حیات میده، او رویش میده. اعمال ما به منزله نهالهاییست که میکاریم، به منزله تخمهاییست که میپاشیم. ما وقتی نماز میخونیم گویا تخم عمل صالحی در زمینه دلمون کشت کردیم، اما کی میرویاند؟ این کار کار امامه. امام والد است، امام مولد است، امام تولید میکند، عمل کم ما را مضاعف میکند. و فرمود امام ام بره علا ولده هست. امام ارتباط حبی عشقی محبتیش نسبت به شیعه از مادری که تمام وجودش نیکی کردن بچه است، امام رابطش از این قوی تره. در بعد مدیریتی وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام فرمودن الامام عالمون به سیاست. امام به سیاست آشناست، امام تدبیر مدن بلده، امام سیاست مدار است، امام تدبیر عالم را در کف دست خودش قرار داده، مهندسی میکنه، نقشه عالم پیشش است و اوست که جدول سعادت را ترسیم میکنه. عالمون به سیاست، مستحقون للریاسه، امام شایسته ریاست است. ریاست دینی و دنیوی رو خدا به عهده امام گذاشته است. مستحق للریاسه، استحقاق ریاست دارد امام. مفترض الطاعه. و نکته سوم در امر سیاسی حضرات معصومین علیهم السلام اینه که هر دستوری امام بده هر برنامه ای رو امام طرح بکنه، طرح‌های امام، برنامه‌های امام، دستورات امام از ناحیه خدا بر ما فرض است. هر کسی دستور امام رو اجرا نکنه تمرد خدا رو کرده است. اما اینکه امام عالم به سیاست است، امام مستحق ریاست است، امام مفترض و طاع است، ریشه در اون ارتباط قلبی امام با رعیتش داره. ناصحون به عباد الله، امام نسبت به بندگان خدا دلسوزی دارد. مثل یک رئیس جمهور یا مسئول فلان اداره نیست که یه سمتی رو داره اداره میکنه، نه، او اشرافش نسبت به رعیت مثل دلسوزی پدر نسبت به بچهش هست. پدر برای فرزندش منت نداره، پدر رابطه تکمینی با بچه خودش داره، مادر رابطه عینی الهی با فرزند خودش داره. هیچ وقت دایه دلسوز مادر نمیشه. امام رابطه تکوینی دارد از پدر و مادر در عالم تکوین، در عالم ملکوت به ماها نزدیکتره، چون اون نزح را، دلسوزی رو خدا در وجودش قرار داده، طاعتش را هم بر عباد الله واجب کرده است. وجود نازنین حضرت رضا سلام الله علیه، تشریف فرماییشون به ایران حضور عینیت امامت و ولایت در منظر مردم ایران بود. اون حقیقت ملکوتی که مردم ایران از دور شنیده بودند که امام دارای امتیازات الهی است، نماینده مطلق پروردگار متعال است، ید الله الباسطه است، عین الله ناظره است، اذن الله الواعیه است، شنیده بودند ولی امامت را ندیده بودند. آمدن حضرت رضا علیه السلام به ایران امامت را در عینیت خارجی برای مردم ایران ملموس و محسوس کرد. لذا معجزاتی که حضرت رضا در این سفر از خودشون نشان دادن چیزی بود که ایرانیان لهله می زدن. شنیده بودن، ولی شنیدن کی بود مانند دیدن؟ ندیده بودن. امام وقتی آمد هم اسلام را در عمل امام علیه السلام مشاهده کردند. وجود نازنین حضرت رضا به ولایت عهدی منصوب شده بود، یک مقام سلطنتی توأم با امکانات دنیوی در اختیارش بود، ولی حضرت رضا هرگز زی سلطنت در خودش قبول نکرد. امام رضا علیه السلام نه در قصر زندگی کرد، نه زندگی اشرافی رو اجازه داد در حول و حوش خودش قرار بگیره. رضا وجود نازنین حضرت رضا چندین کار برای تنزیه امامت از مسئله سلطنت و دودمان کثیف بنی عباس و مأمون رو در مرعا و منظر به مردم نشون داد. یکی خواندن حدیث سلسلت الذهب بود که با عالمیان اعلان کرد توحید یک در بیشتر نداره، توحید یک مجرا بیشتر نداره و اون در ولایت و امامته. هر کس میخواد توحید الهی رو داشته باشه باب توحید امام است. فرمود سند حدیث رو که سلسلت و ذهب هست، ذهب به معنی طلاست، سلسله حدیث رو وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام از تک تک اجدادشون با اسم تا به پیغمبر رسید، پیغمبر از جبرئیل و جبرئیل از خدا فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. این یک مقابله صریح بود با سلطنت مأمون و با حکومت‌های مادی که مسئله توحید از جانب پروردگار متعال به عنوان حسن، به عنوان حفاظ هویت انسانی از جانب خدا ابلاغ شده. ولیکن اگر کسی بخواد در این حسن، در این حفاظ وارد بشه تا آخرتش، ایمانش، حقیقتش از شر وسوسه گران حفظ بشه و از غارت شیطان در امان بماند، به شرطها و شروطها و انم شروطها، خدا حفاظت دلها را به من امام رضا سپرده. هر کسی بخواد ایمانش، توحیدش محفوظ بماند باید دامن امام رضا علیه السلام رو بگیره. حافظ قلب ما، حافظ جان ما، حافظ ایمان ما، حافظ یقین ما، حافظ صبر ما، حافظ محبت ما دست غیب خداست که در شکل امامت معرفی شده است، به شرطها و شروطها و انا من شروطها. برخورد دیگری که امام رضا علیه السلام در جامعه به عنوان هم یک مسیر در مسیر عبودیت، اگه کسی بخواد بندگی رو ببیند باید در این رفتار امام رضا بندگی رو ببیند. همینجور که وجود نازنین پیغمبر خدا روی خاک نشسته بودند و غذایی می‌خوردند عاری از اون اداهای اشرافیت، و یک زنی رسید و از روی تمسخر گفت این مثل برده هاست. حضرت فرمود وی حک، وای بر تو، من هو اعبد منی، تو داری مسخره میکنی که من بردم، من افتخار میکنم، کی بنده تر از منه؟ پیغمبره، اول شخصیت عالمه، ولی روی فرش ابر شمی نمی نشیند، روی خاک می نشیند، مثل برده ها غذا می خورد، به اینم افتخار میکنه، میگه کسی برده تر از من نیست. حالا امام رضا امام است، خلیفت الله است، صاحب ولایت مطلقه است، ولیعهد هم است، به نام مبارک او سکه زده شده است و در میان جامعه ایرانی تقسیم شده است، خیلی موقعیت برتر داره. ولی امام رضا تنها غذا نخورد، هر موقع میخواد غذا بخوره میفرمون بگید نگهبان بیاد، نگهبان میامد، تمام خدمه میامد، میفرمون اونایی هم که تو طویل خدمت میکنن بگید اونام بیان، همه اینا رو دور خودش جمع میکرد. به امام رضا علیه السلام عرض کردن آقا اجازه بدید غلام سیاها، اینایی که افریقایی هستن و برده های زر خریدن و در نظر مردم خیلی کوچیک شمرده میشن، برای اینا سفره جدایی بندازیم. امام میفرمودن همه اینها از یک پدر و از یک مادریم و هیچ کمبودی در این که رنگ سیاه نداره، اونها را هم حضرت کنار سفره خودش می نشون. این به ما طمع میده که حضرت رضا علیه السلام یه کاری بکنیم، ما را مثل غلام سیاه ها کنار سفره قرار بده که دست مبارک خودش تو اون سفره است. به امام رضا علیه السلام در این رابطه فرمودن منظارنی علا بعد داری و فی قربتی هم معی و فی درجتی یوم القیامه، هر که منو زیارت بکنه با این که من نسبت به اجداد طاهرینم جدا افتادم، من در بعد مسافتی قرار گرفتم، من مبتلا به قربت شدم، کسان من دور بر من نیستن، کسی مرا با این قربتم و با این بعد مسافتم زیارت بکند، هو معی، او روز قیامت با من است، و فی درجتی، دیگه چیزی بعده بالاتر از این تصور نداره. اگر کسی دل به امام رضا بده، اگر کسی عاشق علی ابن مسعود رضا بشه، ذوب در وجود حضرت میشه، از حضرت جدا نمیشه و در اعلی درجه قرب الهی که بالاتر از بهشته با خود امام رضا علیه السلام محشور خواهد شد. اینم یک روش بود، رفتار بود که اگر کسی مجتهد شد، اگر کسی مرجع تقلید شد، اگر کسی گوینده مشهور شد، مدرس با موقعیت خاص شد، مسئولیت اداری گرفت، اگه شیعه امام رضاست به این پابرهنه ها، به این ضعفا احترام میکنه و اونا رو کنار خودش میبینه، به اونا شخصیت میده، ارزش میده، روحیه میده. این بزرگترین درسی بود حضرت سامن الحجج علی ابن مسعود رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا و همه مسئولین و صاحب منصبان و مشاهیر دادن که یه وقتی موقعیت برای ما خودخواهی و خودبینی نیاره، هر قد مقام بالاتر رفت تواضع باید بیشتر بشود. و وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام با اینکه ولیعهد بود، قصر در اختیارش بود، گارد حفاظتی میتونست داشته باشه، ولی امام رضا در حمام خصوصی نمیرفتن، در حمام عمومی شرکت میفرمودن، وارد حمام شدن، نشسته بودن، مشغول شستشو بودن. فردی وارد شد، به امام نهیب زد، به امام را از جاش بلند کرد، بعدم گفت آی مرد بیار به سر من آب بریز. حضرتم جامی در دستشون بود، آب برداشتن به سر این بنده خدا میریختن که بنده خدای متوجه شد، فریاد کشید ای بنده خدا خودتو هلاک کردی، نمیدونی این آقایی که داره با آب به سرت آب میریزه، این آقا پسر پیغمبر است، این آقا صاحب ولایت است، این آقا مثلا ولیعهد. و این مرد خجالت کشید. وجود نازنین علی ابن مسعود رضا تبسم میکردن، نوازش میکردن و میخواستن او را آرام کنن. این امام ماست، این الگوی ماست، این اسوه ماست، این مقتدای ماست. و آیا حق این نیست که ما به او دل بدهیم؟ مرحوم علامه طباطبایی که خب خدا بهش معرفت داده بود، چشم دلش رو باز کرده بود، او عرش را پیموده بود، از بهشت هم عبور کرده بود، بنده خدایی در صحن مطهر حضرت سامن الحجج آی طباطبایی تابستانها مشهد بودن، ما مکرر خدمتشون بودیم و گاهی بعض نوشته هامون رو برشون عرضه می کردیم. با اینکه بچه طلبه بودیم، فیلسوف بود، عارف بود، فقیه بود، شخصیت جهانی بود، هیچ بار اخ نکردن. ما از روی جهالت، یه بچه طلبه در حد مثلا لومخان چیزی نوشته بودم، با آقای طباطبایی گفتم اجازه بدید من نوشتم برای شما بخونم. در نهایت بزرگواری حوصله کردن، نوشته من رو گوش کردن. گاهی خواب می دیدم، می رفتم برای علامه طباطبایی نقل می کردم، به قدری خاکی بود، آدم احساس نمی کرد فاصله داره، گویا با پدر خودش داره صحبت میکنه. با آقای طباطبایی در صحن مطهر حضرت رضا علیه السلام عرض کرده بود آقا من از آذربایجان آمدم و عهد کردم دست شما را ببوسم. آقای طباطبایی فرموده بودند این سنگ های فرش حرم حضرت رضا، سنگ فرش های صحن مطهر بالاتر از سر طباطبایی، شما اینا رو ببوسی نه بالاتر از بوسیدن دست منه، بلکه از سر منم بالاتر، این سنگ های حرم از سر منم بالاتر. مرحوم آقای میلانی، اون مرجع عالی قدر، اون فردی که امام رضا به اون مأموریت میداد
با امام رضا خیلی قاطی بود. وجود مبارک حضرت آیت الله عظما آقای میلانی رضوان الله تعالی علیه وقتی وارد حرم امام رضا می شدن در گوشه گوشه با می استاد با اشک چشمش خطاب میکرد به امام رضا: یا ایها العزیز مسلام و جینا به بضاعت مزجاد. یکی از ویژگی های حضرت رضا علیه السلام اینه که هر دیدی رو که زائر برای دیدن امام رضا میده بازدید داره. مرحوم آیت الله آقای حاج مرتضای حائری که هم استاد ما بودند، هم در حد یک مرجعیت تام بودند، همه قبول داشتند، ولی دنیا را طلاق داده بود، به شؤون دنیا، به هیچ چیز دنیا علاقه نداشت. ایشون تا تعطیل میشد سر از مشهد در می آورد، عاشق بود، نمیتونست تعطیل باشه و او به قبه مبارکه حضرت رضا علیه السلام مشرف نشود. بعد از وفاتش یکی از مراجع تقلید ایشون رو خواب دیده بود، پرسیده بود چه خبر، گفته بود که من این همه به زیارت حضرت رضا علیه السلام رفتم، تا کنون بیش از 70 بار به بازدید من حضرت رضا علیه السلام تشریف فرما شدن. خوشا با آل شما و ما که همچه امام نصیب ما شده و در پناه حضرت رضاییم. قدر بدانید و سعی بکنید به هر قیمتی شده سال چند بار را در زیارت حضرت رضا علیه السلام مشرف بشید. و کسی نیست، من این رو مکرر از آقای بهجت در شما نقل کردم که آقای فهری علالله مقامه برای من نقل کرد که من به آقای بهجت عرض کردم آقا در نجف ما با شما رفیق بودیم، هم قضا بودیم، ولی خدا شما را با معراج برده و عرش رسیدی، ما در پرش باقی موندیم، از اون چی دیدید یه چشمه یه برای ما بیای که وصف العیش هم خودش نصف العیشه، ما که نرسیدیم، ولی اقلا از شما بشنویم. آقای بهجت فرمودن من وارد حرم مطهر آقا علی ابن حسن رضا شدم، ذریح مقدس به روی من باز شد، وجود نازنین امام رضا را دیدم، حضرت اجازه دادن وارد شدم، زادو زدم مقابلش و امام رضا با من حرف زد که یک جمله را از امام رضا، این جمله شو برای آقای فهری نقل کرده بودن، آقای فهری هم برای ما نقل کرد، من هم محض اطمینان در محضر آیت الله بهجت در مشهد منبر رفتم و در حضور خودشون این رو نقل کردم. بعد آمدم خدمتشون نشستم که ببینم قبول دارن یا نه، قبول داشتن. آقای بهجت میگه امام رضا به من فرمود آیا ممکن است، آیا ممکن است، آیا ممکن است کسی به ما پناه بیاره و ما به او پناه ندهیم؟ یا علی ابن مصر رضا، باور ما این نیست کسی به شما پناه بیاره و شما به او پناه ندهید. السلام علیک یا غوث اللحفان و یا من صارت بهی ارض خراسان خراسان. خدایا به اسمت حضرت زهرای مرضیه، به وجاهت خود علی ابن مصر رضا قسمت میدیم ایده ما را ظهور امام زمانمون قرار بده، چشم ما را به جمال آقامون روشن بفرما، به محمد و آل محمد امشب از سایه گناهان ما را به امام رضا ببخش و بیاموز. خدایا ما را در روز قیامت با امام رضا و در درجه مولامون امام رضا قرار بده. خدای نسل جوان ما را به ساحل سعادت همیشگی برسان. امر ازدواج را، امر نورانیت و رونق زندگی دنیوی و اخروی را ارزانیشون بفرما. مرضا عموما، مریض مورد نظر خصوصا، شفا عنایت بفرما. خدایا مشکلات معیشتی مردم رو به برکت و عنایت حضرت علی ابن مصر رضا برطرف بفرما. خدایا بدبینی ها، بدگویی ها، بغضا را در میان مردم ما و در میان آحاد مسئولین ما به محبت و تعاون و خوشبینی و پشتیبانی تبدیل بفرما. دست نفاق خیانت را قطع بگردان. سایه پربرکت سکاندار کشتی انقلاب ما، عمود خیمه امنیت و عزت و استقلال ما، نایب امام زمان ما، رهبر عزیز ما را با اقتدار و عزت مستدام بدار. خدایا دست هایی که از طریق شبکه های مجازی، از طریق فیلم، از طریق انواع تبلیغات علیه امام رضای ما جسارت کردن، مؤمنین رو میخوان شخصیتشون رو ملکوک کنن، خدایا اگه قابل هدایت نیستن شیشه عمرشون رو بشکن، خطرشون رو به خودشون و اربابانشون برگردان. خدایا اون چه خواستیم و نخواستیم مطابق کرم امام رضاست در این مجلس نورانی به همه برادران و خواهران ما روزی بفرما. الها به حق محمد و آل محمد، امام ما، شهدای ما، گذشتگان ما، مشایخ و حقداران ما را سر سفره امام رضا متنعم بگردان. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.